Pleasures.
به دیر بیشتر همه آدم ها اسمان خصوصا حضرت اعلان و حسدانشون این سوره توحید دارن موضوع بحث مسئله امامت بود. یه اشکالی مطرح شد که ما چون وقت به آخر رسیده بود نه اشکال تونستیم کامل عرض فهمونیم نه جواب. مسئله این بود که فرمود این هدایتی که خدای تعالی به انبیاء عظام نسبت میدهد این هدایت نشانه این است که اینها هادی من جانب خدا هستند. بعد فرمود افمن یهدی الالحق احق و انیو تبع امن لا یهدی الا انیو. اینا چون هادی از جانب خدای سبحان هستند خودشون هادی خلق. اینجا اشکال این شد که الهدایت و من الله، هدایت کار خدای تعالی است، همونطور که هدایت این انبیاء عظام به اون نسبت پیدا کرد. وقد اصدت و قرر رفی کلامه هدایت او به جمیع المبتدی، در نقاط مختلف قرآن بیان شده که او همه هدایت یافتگان رو هدایت میکنه، یعنی هر کسی که هدایت میشه به دست خداست. اهم مما سمیته و هدایتن به ذات و بلغی، چون ما این هدایت انبیاء علیهم السلام رو هدایت به ذات ازش تعبیر کردیم دیگه. چه این هدایت چه سایر هدایت ها، حتی اگر که یک کسی هم به دست انبیاء هدایت بشه اینم هدایت به دست خداست. فمجرد و نسبت هدایتی به جمع من عباده، این که ما هدایت یک گروهی از بندگان خدا رو به خدای تعالی نسبت بدیم، که عدت من الانبیا کما فی الآیات المذکوره لا یستلزم ثبوت الامامه، این ثبوت امامت نمی کنه. همونطور که اونها رو خدای تعالی هدایت کرده سایرین هم خدای تعالی هدایت کرده و سایرین هم امام هم دیگه. ما امامت رو از اینجا اثبات کردیم که چون او اینها رو هدایت کرده پس اینها امام هم. فقط دیگران هم او هدایت کرده پس دیگران هم امام هم. این اشکال جواب این بود که نه هم. بله هدایت همگان به دست خداست. لیکن نه سبحانه او معذاره کرد نسب هدایت بعض من من هداه و الى بعض آخر من عباده. خدای تعالی هدایت جمعی رو به دست داره، اما هدایت بعضی از عباد رو به دست بعضی از عباد دیگه انجام میده و اینو ذکر کرد. و جعلنا هم ائمتا یهدون به امرنا. جلسه قبل هم عرض کردیم ما یه مبحثی داریم عرض شد که در بعضی از جای قرآن میفرماید که اون کسی که جانها رو میگیره ملائکه است. در جای دیگه میفرماید که ملک الموت جانها رو میگیره، این امر دو. در یه جای دیگه خدای تعالی میفرماید که الله یتوفى الانفس، خداست که جانها رو میگیره. این سه تا اینا با هم دیگه منافات ندارن. بحث مقامات انسان است. انسان گاهی وقتا عرض شد که در سطح نازلی قرار داره، اسباب و علل رو مشاهده میکنه، ملائکه رو مشاهده میکنه در هنگام توفی، گاهی وقتا عروج میکنه، نه اینکه ملائکه در کار نیستن بازم اونا انجام میدن ولی اون ملائکه رو نمیبینه، ملک الموت رو میبینه. گاهی وقتا این انسان مقامش به جایی میرسه که حتی دیگه ملک الموت رو هم مشاهده نمیکنه، مستقیم از خدای تعالی دریافت میکنه. این هدایت هم به همین شکله، گاهی همه هدایت میشن، همه هم به دست خدای تعالی هدایت میشن، اما گاهی هدایت به واسطه انجام میشه، واسطه هدایت انبیا هست. گاهی هدایت بی واسطه انجام میشه، اون هدایت که نسبت به انبیا انجام میشه. میفرماید که هدایت بعضی را به بعض دیگه نسبت داده، فرموده جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. اینا هادی هم. گرچه هادی اینا خداست و گرچه هادی جمیع خداست، اما هدایت یک گروه دیگر رو به اونها نسبت میده. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، پیامبر تو هدایت میکنی. چه دیگه فهمید خداست که هادی است، صفات هم انصاری مربوط به اوست، اما جای فهمید که پیامبر تو هدایت میکنی. و هناک بعض آخر لم ینسب هدایت هم الا الی نفسه که بعض الانبیاء علیهم السلام، در بعضی از جهان هدایت اونها رو هدایت خودش حساب میکنه. جلسه قبل مقدمه قرار دادیم گفتیم که اینا فعل الله هستند، گاهی وقتا هدایت اینها هدایت خداست. اینا همیشه اینطوری هم. مثلا اینا فعلشون فعل الله، صفتشون وصفشون وصف الله. اینا مثل دستن، مثل سرانگشتان دستن که فانی در عرض شد که کاتب و نویسنده است. وقتی یه نویسنده یه خطی رو روی کاغذ میذاره می‌نویسه، ما میگیم عجب این آدم خط خوبی داره، نمیدونم چقدر سر انگشتانش خط خوبی داره، در حالی که سر انگشتان این قلم رو گرفته روی کاغذ حرکت داده، ولی این سر انگشتان فانی در این کاتبه. لذا هدایت اونها رو به خودش نسبت میده. الا انه تعالی اضاف الی ذلک اوصافا اوجب التمیز الهدایت. از طرف دیگه برای این هدایت انبیا یه صفاتی رو بیان فرموده در جاهای مختلف که نشون میده این هدایت با اون هدایت عامه فرق میکنه. مثل عدم التغییر، هدایت اینها تغییر توش نیست، تخلف توش نیست، چون ممکن است که یک موجود در یک عرصه که بخشی از مسیر هدایت بشه دوباره برگرده، یعنی از مسیر هدایت خارج بشه. مثل خود ماها که ما ممکن است عرصه که یه موقعی مبتدی باشیم یه موقعی هم ظالم لنفسه باشیم، ولی هدایت که نسبت به اونها انجام شد تخلف پذیر نیست. اونا به درجه رسیدن که از اون درجه دیگه بازگشتی نیست، که جلسه قبل عرض کردیم تو روایت فرمود که وقتی که روح الایمان هست انسان هنوز ممکنه گناه کنه، البته در هنگامی که گناه میکنه روح الایمان ازش سرد میشه، اما اگر این شخص مقاومت کنه، روح القدس وقتی که اومد دیگه هرگز عبد گناه نمیکنه، که در رساله توحید مفصل روایتش بیان شده. اینا به یه مقامی رسیدن که هدایت اینها دیگه تخلف پذیر نیست، یعنی اینا قطعا دیگه بر نخواهند گشت، مشرک نخواهند شد. یه روایت زیبایی راجع به جناب ابراهیم علیه السلام هست که میفهمد که ایشون توی آینه تماشا کرد، یه ریش سفیدی توی انبوه ریشهای صورتش دید، گفت خدا رو شکر که منو به این درجه رسون که من اصلا که یه موی صورتم سفید شد و هرگز مرتکب گناه نشدم تا این تاریخ. می‌فرماید که اینا تغییر و تخلف و اسمتی دارن در این مسیر هدایت، چون که از این ارزیابی هرگز تخلف نمی‌کنه، از تغییری در کار نیست، تخلفی در کار نیست، اسمت شکسته نمی‌شه. کما یعطیه ثیاب الآیات اولئک الذین آتیناهم الحکم کتاب و الحکم و النبوة فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. فإن ظاهرها أن هدایتهم نوع خاص من الهدایت لا ترتفع عن موردها. ظاهر آیه این است که هدایت این مردان الهی یه هدایتی است که دیگه از مورد خودش تخلف نمی‌کنه. و هو تعالی حافظها أن تزول عما بین الناس، چون فرمود فقط وکلنا، وکالت این کار به عهده ماست، وقتی که او وکیل امر شد اون امر از مقام خودش تخلف نمی‌کنه. و البته در بعد کلام هم داشتیم که و جعلها کلمتن باقیتن فی اقله، این هدایت یک کلمه باقیه قرار داده شد در ذریه ابراهیم که هرگز از مورد خودش تخلف نخواهد کرد. خب اینجا این بحث شریف امامت به پایان میرسه. البته یه سلسله روایاتی از تعلیمون بیان کردن، بعد عرض به حضور شما که آیات بعدی هم که در ادامه بحث و بحث‌های بعدی اومده راجع به بنای کعبه و راجب دعای جناب ابراهیم عرض شد که راجب اسکان دادن ایشون زن و فرزندش رو در کنار بیت الله، اینها اینا روایت است که عمدتاً عرض شد که وجه تاریخی داره. ما معمولاً این بحثا رو توی این کتاب دو سه مورد از این بحثا بوده ازش گذشتیم. بحث بعدی رو عرض حضور شما که از اینجا شروع می‌کنیم که و من گرغب ان ملت ابراهیم الا من صفه نفس های صفحه 222. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین و وصاها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. بفرمید قول او سبحانه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه یدل على ان الاسیان و هو رغبت عن الملت صفاحة نفسیه. این که میفهمد کسی که از ماده رغبه وقتی با عن جاره متعدی میشه یعنی روی گردانی، وقتی با فی متعدی میشه یعنی میل داشتن. اگه بگیم رغبت فی کرد یعنی من به شما علاقه دارم، اگر بگیم رغبت تو ان کرد درست معنیش برعکس میشه. و من یرغب ان ملت ابراهیم، هیچ کس از ملت جناب ابراهیم و مذهب جناب ابراهیم روی گردان نیست الا من صفحه نفسه، مگر کسی که خودشو به صفاحت کشونده باشه. خب عرض شد که یه بیان نورانی حضرت آیت الله جوادی دارن، ایشون میفرمودن که انسان در که ما قبلا هم اینو عرض کردیم، میفرمودن که انسان در این مقام تجارت در این دنیا که قرآن کریم به این دنیا از ارسال تجارت خانه نام برده و انسان تاجر خطاب کرده، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میفرماید که انسان در این تجارت تاجر خودشه، بایع خودشه، فروشنده خودشه، خریدار خودشه، یعنی اون متاعی که میخواد بفروشه خودشه و اون متاعی هم که میخواد بخره بازم خودشه، چه در جانب سعادت چه در جانب شقاوت. در جانب سعادت خودش فروشنده است، چی رو میفروشه؟ جانش رو. چی در ازاش میخره؟ خودش میشه بهشت. از سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. بعد آخر عبارت میفهمید که اما این کانم در مقربین، یعنی سابقون، فروهون و ریحانون و جنت النعیم. نمیگه صاحب جنت میشه، میگه خودش بهشت میشه، خودش میشه روح و ریحان و بهشت. از اون طرف اگر در این معامله با شیطان بیع کنه، فروشنده خودشه، خودش را میفروشه و آنچه که میخره خودشه. یعنی اینجوری نیست که یه آتشی رو از خارج بیارن به جانش بزنن، خودش میشه آتش. اما القاسطون فکان جهنم حتبه، خودش هیزم جهنمه. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتشی که آتش گیرش خود آدم هستن، یعنی کبریتش خودشه، اون نفتی که باش آتش میزنن خودشه و اون هیزمی که با نفت آتش میزنن بازم خودشه، خودش بهشته، خودش جهنمه، همونطور که در اوصاف جهنم گفته شد. اون وقت ایشون فرمودن که حالا معلوم میشه که اگه کسی به غیر خودش پرداخت دیوانه است. قرآن میفرماید که ذالک متاع الحیات دنیا، این چیزایی که ما دنبالشیم متاع حیات دنیاست. ما الان میشه یه ضرب المثل عزیزات که بنزه فهم خودمون داریم دیگه، دیدین گاهی وقتی بلیط های میدن، بلیط شهر بازی، این بلیط شهر بازی کجا به درد میخوره؟ تو شهر بازی دیگه، بیرون از شهر بازی ارزشی نداره. حالا یه کسی تمام عمرش رو صرف کنه بره اونجا این بلیط ها رو جمع کنه، میگه آقا برای چی جمع میکنم؟ میخوام برگردم به شهر و دیار خودم، یه خانه‌ای بسازم، یک زندگی برام. میگه اینا بیرون از اینجا زباله است، ارزشی نداره. ذالک متاع الحیات دنیا، این چیزایی که شما دنبالش هستین، اینا ذالک متاع الحیات دنیا. زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والبغال. بعد میفهمید ذالک متاع الحیات دنیا، اینا کالای این دنیاست، اینا بلیط شهربازیه، بیرون شهربازی هیچ ارزشی نداره، عند الله هیچ کدوم از اینا ارزش نداره. اینجا میفرماید که کسی که از ملت ابراهیم روی برگردن است سفیه است. بعد میفرماید که از اینجا فهمیده میشه که تو اون روایت فرمود العقل ما او به دره رحمان، عاقل اون کسی است که در مسیر بندگی است. بعد فرمود لقد استفیناه فی الدنیا، استفا که در ذیل آیات قبلی هم بود، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، معنیش آمد که استفا یعنی انتخاب کردن، برگزیدن، که انهو مقام و تحقق به دین و یشهد و بهی قوله بود از قال لهو ربهو اصل قال اسلم تو رو در بالعالم. در صدر آیه فرمود لقد استفینا و فی دنیا، ما ابراهیم رو در دنیا انتخاب کردیم. اون وقت این که چرا ابراهیم انتخاب شد، حاصل این استواجی بود، میفهمد از قال لهو ربهو اصل قال اسلم تو در بالعالم، یعنی در سرائر جانش این حالت رو قرار دادیم که تسلیم امر خدا شد. که حالا یه بحث ادبی هم داره که میفهمن این ظرف از متعلق به استفیناه، استفیناه و از قال له ربه اسلم، یعنی اون موقعی که خدای تعالی بهش فرمود اسلم و اینم تسلیم شد ما برگزیدیمش. از ظرفیت داره ولی یه نحوه سببیت هم داره، که انه معنی آین است که سبب این که او برگزیده شد این بود که تسلیم امر خدا شد. حالا چجوری تسلیم شد؟ این که ما به او گفتیم اسلم، او تسلیم شد. ان الله اصطفى لكم، میگفت که اخو مولا حسین رسید به داشتقی، گفت داشتقی بس کرد، از اوباش نجف بوده، میگفتن شد از اولیاء خدا. یه عمری ما بگردیم یه کسی رو پیدا بشه ما میگه بس کن، منتها اونجوری که اون گفت بگه، بگه بس کن. آقای بهادینی یه شیخ حقوقبازی بوده تو دهات، به آقا گفته بود که به اینا بگو بیسران نماز بخونه. آقا گفته بود آدم شد تو بگم بیسران نماز بخونه. آقا فهمیده بود من در تمام عمرم فقط یه نفر دیدم که آدم شد. میگفت بهش گفتم آدم شد، گفت آدم شدم. میگفت درجه عوض شد. ایشون فهمیده بود من فقط یه نفر دیدم که آدم شد. حالا من نمیدونم که اون قابلیت داشت یا آقا مثلا نظری کرده بود گفته بود آدم شد. یه کسی پیدا بشه بگه آقا بس کن، انسان دست برداره. اینجا از این سنخ بوده، فرموده اصلا، نه اینکه بگه اصلا، خب به ما هم گفته اصلا، ما که تسلیم نمیشیم که، یعنی در سرایر جانش حالت تسلیم قرار داده. از قال له ربه اصلا، قال اصلا تو لرب العالمین. بعد از اینکه اون مصطفی خدا شد و تحقق به دین پیدا کرد، و سابقه ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون، خدای تعالی دین رو برای شما انتخاب کرده، ارشاد کرده بدون این دین از دنیا نریم. حالا می فهمید که الاستفا افاد ان المصطفی هو دین، مصطفی دین است، چون اینجا فهمید خدا دین رو برای شما انتخاب کرده. اونجا می فهمید ما ابراهیم و استفیناهو، اینجا ابراهیم فهمید که ان الله اصطفى لكم الدین، از کنار هم قرار دادن این دوتا معلوم میشه آنچه که مصطفی خداست دین است. و اگر خدا کسی رو استفا بکنه، کسی رو استفا میکنه که تحقق به دین داشته باشه، به این صفت مصطفی خداست. چون دین مصطفی خداست، انسانی مصطفی خداست که تحقق به دین داشته باشه. لذا ابراهیم علیه السلام فرمود ان الله اصطفى لكم الدین، میفرماید از اینجا معلوم میشود که مصطفی دین است و استفاء الانسان به اسلامه و دینه. فالمصطفی هو المتحقق به دین، مصطفی اون نیست که تحقق به دین داشته باشه. ول استفاء هو الاجتباء، یه جا دیگه فرمود اجتبیناه، یه جا فرمود استفیناه. فرمود استفاء و اجتباء یکی است. و انما الفرق بینهما معنا ان الاجتباء یقتضی حرکتا و طلبا من المجتبی به صيغه الفاعل بخلاف الاستفاء، از الاجتباء من قولنا جبل خراج جبایتا از جمعها فیحتاج الى حرکت و طلب، و الاستفاء من الصفا به معنی الخروج خلوص. اجتباء از جبایت است، وقتی خارج میشه یک متصدی مالیات که مالیات رو جمع کنه میگن جبایه به این کار. اجتباء چون از جبایت است، احتیاج به یک حرکتی از جانب خود مجتبی داره، اونی که قرار انتخاب بشه. ولی استفاء از صفا و خلوص، این احتیاج به حرکت نداره. چهار هم مفصل توضیح مطلب کنم. و به حاضر نسبت فالاستفا به معنی خلوص الانسان للدین و هو مقامون، و الاجتبا به معنی تخصیص الله سبحانه و عبدن من بین العباد به نفسهی بالاسم. استفا به معنی خلوص انسان برای دینه، و اجتبا به این معنی است که خدای تعالی یک عبدی رو از بین عبادش به اسمت انتخاب کنه، همونطور که در مورد جناب ابراهیم فهمید. و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و اجتبیناهم و هدیناهم ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا من هدینا و اجتبیناهم. خب حالا الان اینجا صدر یک بحث بسیار عالی است که شما جز در المیزان همچین بحث رو جدی پیدا نمی‌کنید. اما الاسلام فهو و تسلیم و الاستسلام، به من اسلام و تسلیم و استسلام به یک معنی است، از سل و شیء اذا کان به نسبت الی آخر به حال لا یعصیه، وقتی یک کسی اسیان نسبت به دیگری انجام نده و لا یدفع او و او رو ارسال که کنار نزد، فقط اسلم و سلم و استسلم، تسلیم شده. میگه من تسلیم شما، یعنی من در مقابل شما هیچ از خودم عقیده بروز نمیدم و در مسیر حرکت هیچ از شما تخلف نمیکنم، میشه تسلیم. قال سبحانه بلا من اسلم وجهه لله، یا تو آیه است که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. وجه یعنی چی؟ وجه یعنی صورت دیگه. شما الان به هر کسی بخواید توجه کنید صورتتون به سمت اون جهت میشه، این صورت صورت ظاهره و توجه ظاهره. در درون سرایر جانش انسان به چی توجه داره؟ به اون چیزی که توجه داره، وجهش به سوی اوست. اگه یک کسی دنبال مقام میگرده، وجه جانش به سوی مقام قبلش مقام اینم وجهش اون طرفی وجهت و وجه علل مقام میشه. اگه وجهش به سوی علم وجهت و وجه علل علم اینجا میفهمه وجهت و وجهی هم نه این صورت ظاهر یعنی اون قبله جانم رو و قرار دادم چرخاندم للذی فطر از سماوات و الارض حنیفا فهمید وجه و شیء ما یواجه و کرد بهی وجه اونیست که شما باش مواجه میشید و هوا به نسبت الیه تعالی تمام الوجود شیء فل اسلام وجه نسبت به خدا این است که یه شیء با تمام وجود خودش به سمت اون متوجه بشه اگه بخشی از جانش به سمت دیگری باشه به اون میزان وجهش به سوی خدا نیست. فل اسلام له تعالی هو معنی القبول و تهیه من الانسان لما یرد علیه منه سبحانه. اسلام از جانب انسان به معنی قبول و آماده سازی انسان از خودش را نسبت به آنچه که از جانب او میاد یعنی تکالیف و عواملی که از جانب او میاد و من هنا کان له مراتب به حسب ترتب الوالد لذا اسلام مراتبی داره. حالا اینجا خوب توجه بفرمایید. فاول المراتب القبول لظواهر عوامله و نواهی. مرتبه اول این است که انسان عوامر و نواهی الهی رو قبول کنه همینطور که ما قبول کردیم. ما الان بنابراین داریم که واجبات رو انجام بدیم و محرمات رو ترک کنیم دیگه. پس عوامر و نواهی رو ما قبول کردیم میشه. به طلب شهادت این لسان هم. همین که شهادت بده حتی از این هم که ما داریم پایین تر صرف و شهادت. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این که ما داریم مرحله بعد این مرحله نازلی تره یعنی همین صرفی که گفت اشهد ان لا اله الا الله ولی اون که این ایمان هنوز تو قلبش نرفته این میشه اسلام درجه اول. در حدیثی از امام صادق علیه السلام است که الایمان من الاسلام مثل الكعرات الحرام من الحرم قد يكون رجل في الحرم ولا يكون في الكعبه. ایمان نسبت به اسلام مثل کعبه است نسبت به مسجد الحرام. گاهی کسی داخل در مسجد الحرام هست ولی در کعبه نیست. پس کسی مسلمان هست ولی مؤمن نیست. و باز روایت شده که قال الاسلام و شهادت و ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله بهی حقنت دما خونش حفظ میشه با همین مقدار. همین که این عبارت رو گفت خونش محفوظه و علیه جرت المناکه و المواریث میتونه با مسلمان ها ازدواج کنه یا بالعکس از او ارث با او ازدواج بشه یا ارث ببره و علا ظاهرهی جماعت الناس ول ایمانو علی خدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام. اما ایمان اون صفتی است که به قلب انسان جاری میشه. این مرتبه اول که نازلترین مرتبه است و ثانی ها مایل ایمان المذکور من التحیر و تسلیم لجل الاعتقادات. مرحله دوم اون عرصه که تسلیم و آمادگی است که انسان برای پذیرش اعتقادات دینی در خودش ایجاد میکنه. این اونیست که ما انشاءالله داریم برای اعتقادات تفصیلی و مویدبه ها من الاعمال سالم. ما میریم به رساله مرجع مراجعه میکنیم بگیم نمیبرزیم چرا قبول کردیم بگیم قبول کردیم که فقه اسلام قبول کردیم عوامل و نواهی رو قبول کردیم دیگه دنبال علت نمیریم. من الاعمال سالم و این امکنت تخطی فی بعض الموارد. البته ممکن است گاهی انسان خطا بکنه ولی خب ایمان داره بمونه. قال تعالی فی وصف المتقین الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا فمن الاسلام ما یتأخر تعقبا عن الایمان و یتبعه الایمان التفصیلی بالحوادث. پس یه مرتبه ای از اسلام هست که متأخر و مقدمه بعد از اون ایمانی میاد که ایمان تفصیلی به دستورات دینی است. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا شک نکردن بعد از این و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله در راه خدا با اموال و جانشون مبارزه کردن اولئک هم صادقون. و قال ایزان یا ایها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم. آیا من شما رو آگاه کنم از تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات میده؟ تؤمنون بالله و رسوله بگی یا الذین آمنو واسه اینا ایمان آوردن. چرا میفرماید تؤمنون بالله به پیامبر ایمان بیارید؟ این که ایمان آورده که خدای تعالی با کی داره سخن میگه؟ با مؤمنی. در ادامه فرماید تؤمنون معلوم است که این یه مرحله دیگری از ایمان است. ایمان تفصیلی است. این یه ایمان اجمالی به حقانیت خدا و رسول آورده. اینجا بحث از ایمان تفصیلی است. تؤمنون بالله و رسوله به خدا و رسول ایمان بیارید و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با مال و جانتون در راه خدا جهاد کن. ففیها ارشاد المؤمنین الی ایمان، خود مؤمنین رو داره به ایمان ارشاد میکنه. پس معلوم است این ایمان غیر از اون ایمانی که دارن. چون مثلا میگه که میگه ای عالم عالم شو، به عالم میگه عالم عالمه دیگه، میگه ای مثلا فقیه فقیه شو. خب اگه این چنین چیزی به یک فقیه بگیم، معلومه یه مرتبه بالاتری از فقه مورد نظر شماست. میگین ای فقیه فقیه شو، یعنی فقیه تر شو. ای مؤمن مؤمن تر شو، یعنی یه مرحله بالاتری هست. اینم مرحله دو. اما ثالثها و زهن الله و ایام، ثالثها مایل الایمان بالمرتبه الثانیه، بعد از اینکه این مرتبه دوم جزام الله، این مرتبه دوم آمد، یعنی این ایمان تفصیلی، و این شروع کرد به عمل. در کنار این عمل به مرتبه دوم یه آثاری متولد میشه. چون شما چطور میشه که یه دانه عرض شود که کثیف به معنی فلسفی، نه به معنی آلوده، از یه ماده خشن عرض شود که زمینی رو بندازید تو خاک، این بعد از چند ماه رشد کنه اونطور سرسبز بشه 700 دانه هم ازش بیاد بیرون، ما چطور میشه که دانه ایمان ثمره نده؟ میشه همچین چیزی؟ اینم یه دانه است دیگه. چطور میشه که ایمان ثمره نداشته باشه؟ میفرماید اگر این ایمان در جایگاه خودش باشه، فنفس و ازا انست بل ایمان، وقتی جان انسان با ایمان انس میگیره و تخلقت به اخلاقی، متخلق میشه واقعا به این اجزای ایمانی، تمکن فیها، و این تمکن پیدا میکنه در وجودش، میاد عرصات که مینشینه در سرایر جانش، و انقادت لهو سائر القوى البهیمیه و سبوئیه، قوای بهیمیه و سبوئیهش، شهوتش و خشمش منقاد عرصات که این ایمانش میشه. اینجا عصبانی میشه، میخواد فریاد بزنه، ایمان فروکش میکنه. اینجا شهوت طغیان میکنه، ایمان مهار میزنه باشه. و بالجمله القوى المائله الى هوسات دنیا، اون قوایی که مائل الى هوسات دنیاست، و زخارف القاره و زخارف فریبنده دنیاست، وقتی که ایمان اینا رو اقال میکنه، پایبند میزنه به ایمان، صار الانسان یعبد الله کانه یرا، این حال انسان عوض میشه، خدا را میپرسته کانه خدا را میبینه، البته خدا را نمیبینه، کانه خدا را میبینه، کانه این گویا، گویا خدا رو میبینه، یعنی اونچنان رفتار میکنه که اگر خدای تعالی او رو میدید همونجور رفتار میکنه، اگر خدا انسان رو ببینه انسان چجوری رفتار میکنه، این همونجوری رفتار میکنه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا، اگر هم به این مرتبه نرسیده که یه چنین احساسی داشته باشه، تصورش این است که او انسان رو میبینه، اگه این چنین تصوری نداره که او رو میبینه، این تصور رو داره که او اینو میبینه، یعنی مواظب اعمالشه، مواظب زبانشه، مواظب قلبشه، مواظب ارشاد که قوای بدنیشه. فلم یجد فی سره مالا ینقاد و الا امر الله و نهیه و قضایه و قدره، این چون ایمان اینجا ارشاد که نشسته و ساکن شده، قبلا مستأجر بود، حالا صاحب خانه شده، ایمان استیجاری شد ایمان ثابت، خانه رو خرید به نام زد، نشسته اینجا، حالا آثارش پیدا میشه. آثارش اینه که آثارش چیه؟ این در سرائر جان خودش در مقابل امر و نهی خدا و قضا و قدر خدا هیچ ارزش احساس ناراحتی نمی کنه، می فهمه خودش رو منقاد خدای تعالی. قال سبحانه فلا، این آیه مربوط به این انسان هاست، و ربک لا یؤمنون، پیامبر قسم به پروردگار تو اینا مؤمن نیستن، حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم، تا تو را در مشاجراتشون حاکم کنن، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، اگه به علیهشون حکم کردی در جان خودشون ناراحتی نبینن، و یسلموا تسلیما، این خیلی مهمه، و تسلیم محض تو بشن. این آیه راجب کیه؟ راجب مؤمنینه. میفرماید پیامبر این مؤمنین مؤمن نیستن تا به اینجا برسن. یعنی چی؟ میگید این معلم معلم نیست تا وقتی که این خصوصیت در شاگردش باشه. یعنی چی؟ یعنی این معلمی که داره عنوان معلمی رو با خودش یدک میکشه، خب من معلمم دیگه، عنوان معلمی دارم، اما معلم واقعی کیست؟ شما از اون معلم دوم معلم واقعی رو قصد میکنید، نه معلم اسمی رو. خب خیلی ها اسمن معلمن، رسمن معلم نیستن. خیلی ها اسمن استادن، رسمن استاد نیستن. آیت الله جوادی میفرمودن که آخه یه روایتی ما داریم توی اصول کافی، طلبام همه اینو میخونن اول کتاب درسشون، فهمید که من تعلم لله و علم لله، کسی که به خاطر خدا یاد بگیره و به خاطر خدا یاد بده، دو ای فی ملکوت السماوات و الارض عظیما، در ملکوت بهش میگن آیت الله العظمى، روایت بده. ولو اینکه این آخوند ده باشه، آیت الله کوهستانی، آیت الله کوهستانی، آیت الله العظمى کوهستانی، ایشون رفته بود کوهستان، دیده بود اینجا باید بشه ملا مکتبی، دیده بود اینجا ایشون باید بشه ملا مکتبی، شده بود ملا مکتبی. در عرض یک مدت کوتاهی به بچه‌ها گفته بود بچه‌ها جمع شید با هم دیگه درس می‌خونیم، اگه چیزی بود با هم می‌خوریم، اگه چیزی هم نبود با هم دیگه گرسنگی می‌کشیم. چندین هزار عالم مجاهد تربیت کرد در همین کوهستان. میگن یه منطقه خشمی هم هست، مردمی با روحیات خشن داره، تحمل خیلی اونجا سخت. یه عالم دیگه از نجف داشته میرفت شهرش، تو راه رسیده بود و یه جایی دیده بود که اینجا جای مستعدیه، ولی این باید اینجا بشه ملا مکتبی. میگن 20 سال اونجا توقف کرده بود، 20,000 عالم مجاهد تربیت کرد. چه فرقی میکنه به من میگن آیت الله العظمى یا به من میگن مثلا سیک؟ این همون بلیت شهربازیه دیگه. البته برای ما فرق میکنه، اما عرض شد که ناراحت میشیم اگه به ما بگن مثلا تو سیک داری، با من استادم دیگه، از استاد کمتر میگه، ناراحت میشه. ولی اون روزی که این استادی مال صحنه تئاتر، این صحنه تئاتر برچیده میشه، اون روز معلوم میشه کی استاده. روایت حضرت میگه اون کسی آیت الله العظماست که تعلم لله و علم لله، و الا غیر از این باشه آیت الله العظمى اینجا رو اونجا نمیفرم. اینجا میفرماید که اینا این مؤمنین مؤمن نیستن، یعنی عنوان ایمان رو یدک میکشن ولی تا وقتی به این صفت نرسن مؤمن نیستن. اون صفت چیه؟ یسلمو که تسلیما، تسلیم محض تو بشن. ول ایمانو بالمرتبت سالسه یتعقب و قال او سبحانه، عقب این تسلیم ایمان سوم میاد. اون وقت فرمود قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون کدوم مؤمنون؟ الا انقال الذین هم عن اللغو معرضون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن اونی که زبانش رو حفظ کنه. حالا یه مسئله اینجا هست، من زبانم رو حفظ کنم تا هدایت بشم یا باید هدایت بشم تا زبانم رو حفظ کنم؟ من که الان دیگه حسد داره اینجا میجوشه، چجوری میتونم زبانم رو حفظ کنم؟ حالا شما بگو زبانت رو حفظ کنم، دیگه حسادت داره میجوشه، نمیتونم زبانم رو حفظ کنم. حالا یه موقعیتی هم پیش اومده غیبت آقا رو بکنم، خب یه چیز بهتر از این دیگه؟ این که من نمیتونم زبانم رو حفظ کنم ناشی از این سریره منه. شما به من میگو آقا سرفه نکن، خب من سرما خوردم. میگن اگر سرفه نکنی علامت صحت است، خب من سرما خوردم. اینجا برای اینکه صحت پیدا بشه باید اون بیماری درونی معالجه بشه، سرفه هم خودش بند میاد. خب انسان اگر که عرض شود که عالم رو ملک تلقی خدا دونست، حسادتی در کار نیست، لذا عوارض حسادت هم در کار نیست، لذا زمانش بسته. خواهی راجع مردم رو بزنیم، یا حرف مردم رو نزن. اگه این الان داره یه خطایی میکنه، از کجا معلوم من فردا خودم نیستم؟ خدا دلها رو میچرخونه دیگه. من بنده کیو میخوام به کدوم صفتش ملامت کنم؟ چه کسی رو به کدوم صفت ملامت کنم؟ فرضا سر خودم هم میاد. خیلی از کارها که ما نمیکردیم، اصلا فکرش هم نمیکردیم بکنیم، بعدا مرتکب شد. پس این مرحله از ایمان، این مرحله است که فلاح مؤمن به دنبال داره. روى البرقي عن علی علیه السلام الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین. تا یقین نیاد که تسلیم نمیشه که. وقتی یقین آمد تسلیم میشه. آقا شما الان حاضرین که خودتون رو به بنده بسپارید من شما رو جراحی کنم. شما میگی آقا این مثلا معلم عربیه چرا تو جراحی داره؟ ولی اون دکتر پروفسور جراح چون یقین پیدا میکنید شما خودتون رو میسپارید بهمون، دیگه کاری به کارمون نداریم که. مثلا بهش میگم میشه مثلا به جای امروز فردا جراحی کنی، میشه مثلا به جای اینکه اینجا رو بشکافی مثلا این ور رو بشکافی، یا مثلا به جای اینکه 1 میلیمتر بشه کافی میشه شما 2 میلیمتر بشه کافی. این اصلا حرفا معنی نداره که اون جراح شما یقین داری و یقین هم داری که خودت نمیدونی. شما یقین داری که لا یملک کل نفسه که نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشور. با کسی که یه همچین اعتقادی داشت و این اعتقاد هم داشت که او مالک حقیقی عالمه و آگاه به همه حقایق عالمه، با اون صفاتی که برای او تعریف شده یقین میاد. از این طرف که یقین آمد، دست تسلیم میده. تسلیم که شد، آثار ایمان پیدا میشه که حالا آثار ایمان میاد جلد. و فی الحدیث الکاهلی عن الصادق علیه السلام، لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقام الصلاة و آت و زکات و حج البیت الحرام و صام و شهر رمضان، اگر یه عده خدا رو عبادت کنه مثل جامعه ما متاسفانه و نه این متاسفانش به این عبادتش نمیخورده، حالا متاسفانش میخورده و نماز رو به پا دارن، مساجد پر، همه مرتب، زکات بدن، بیت الله رو حج کنن، الان سبت نمایی 12 سال دیگه میریم ماشاءالله، همه پشت خط، صام و شهر رمضان، ماه رمضان هم روزه بگیرن، ثم قالوا لشیء صنع الله و صنع رسول الله الا صنع بخلاف الذی صنع، چرا این کارو کرده خدا، چرا اینجوری شد، چرا منو ورشکست کرد، چرا فرزند منو از من گرفت، چرا من دچار فراموشی شدم، چرا چرا او وجدوا ذالک فی قلوبهم، یا به زبانم نیاوردن تو دلشون گذاشت، لکان به ذالک مشرک، اینا مشرک. پس اون حج و عرصات که عبادت و صیام و صوم و زکات و اینا هیچ کدام الان اینا پوسته ایمانه، پوست که دلیل نیست که. یه هندوانه خیلی قشنگ میخواییم توشو باز میکنم این پوسته، ما یه هندوانه خریده بودیم خیلی وقت هم مونده بود، بازش هم نکرده، خیلی هم خوشگل بودیم، چه قشنگ هم مونده، بعد باز کردیم توش شده مثل پودر، پودر شده، هیچی نبود توش، پوست قشنگ، داخل هیچ. ایمان ما اینجوریه دیگه، پوست گردو سالم، میشکا بیمونی توش دوده، دود است توش. و عجیب هم اینه که چقدر ما به این پوست اهمیت میدیم و عجیبتر از اون اینه که چقدر از مغز غافلیم و از اون عجیبتر این که اگه کسی ما رو به مغز اشاره کنه هو میکنیمش. یه نمونهش این مجالسمونه که به زودی برپا میشه تو عزاداری ابو عبدالله الحسین، بهترین چیزی که ما رو هدایت میکنه این مجالس. تا حالا شما دیدیم سبزی بدلی، سبزی خوردن بدلی تا حالا دیدیم تو مغازه؟ سبزی خوردن چیه که دیگه بدلیش درست بشه، اما شما بریلیان بدلی دیدیم، اون چیزی که ارزش داره بدلیشو میسازن، عزاداری چون ارزش داره بدلیشو ساختن دادن دست من. گفت هویزی، گفتم ببخشید این هویز کیه؟ گفت نه همون حسینه. هویزی 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 چیه؟ گفت حسین. حسین دیگه چیه؟ بعدم شروع میکنه از اون اول بسم الله تق تق تق، همینجوری ما یه رفتیم روز تاسو از اول شروع کردیم تق 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 همینجوری زدیم تا آخر، بعدم تموم شد از نفس افتاد. قدیم اینجوری عزاداری نمیکردن. موسیقی خودش یه هنره، موسیقی برای اینکه آرامش به جان بده باید روی یه نمودار باشه و الا آرامش بخش نیست و الا اعصاب داغون میکنه. این علمیشه دیگه، موسیقی تا وقتی روی یه نمودار نباشه آرامش به اعصاب نمیده. قدیم عیناً این رعایت میکرد، میگفت تو گوش آقا خونده بود، گفت آقا این عیب نداره که آقا افتاد، گفت این یکی چی، گفت این چی، گفت تمام دستگاه موسیقی رو خونده بود آروم، آقا افتاد دستگاه موسیقی در کار بوده. قدیم یه مقدمه بود، بعد یه اوجی میگرفت، بعد یه بخشی رو اوج میموند، بعد یه فرودی بود عرصات که واحد میخوندن، اصلا یه واحد میخوندن اصلا عشق از نهاد آدم جاری میشد، بعد نگه میداشتن عزاداری رو، یه تیه روزه میخوندن بینش، اجازه نفس کشیدن به مردم میدادن. اصل مجالس هم بر بیان معارف اهل بیت بود. من هنوز یادمه میگم میگفتن عزاداری نمک مجالسه. خب شما تو خودم آشی 2 کیلو نمک میریزین، یه قابلمه نیم کیلوی آش 2 کیلو نمک بهش میریزین، این کدوم غذای اینجوری درست میکنن؟ خب این غذا دیگه نمیشه خورد. عزاداری ابو عبدالله نمک مجالس بوده، یعنی اساس بر بیان معارف اهل بیت بوده. البته ما با عاشورا تاسوعا کاری نداریم، عاشورا تاسوعا یه حساب دیگه، ولی در غیر از عاشورا تاسوعا
میگه گرچه امشب شب تولده، اما آقا اهل بیت گفتن یفرحون لفرحان اینا یعزنون لازم، شما برای شب تولد روزه میخونید اونم دو ساعت؟ این مجالس پزشکی روحه. چرا ما به خودمون اجازه نمیدیم که دست به پزشکی بزنیم برای جسمی که پیچیدگیاش خیلی کمتر از پیچیدگی‌های روحه؟ با یک کلمه کسی زیر رو میشه. آقا یک کسی پریشان اومد پیش بنده، حالا من یک پزشک نیستم ولی چون خودم به این بیماری مبتلا شده بودم فهمیدم، من دیدم اصلا این داره منفجر میشه، گفت آقا من عرض شد که اصلا به هیچ چیزی میل و علاقه ندارم، از همه چی بدم میاد، دیگه حوصله هیچ کاری ندارم. بعد رفته بود بهش گفته، گفته بود افسرده شدی، گفته بود دیوونه شدی، گفته بودم چی شدی. بعد من چهرهشو تماشا کردم، خودشم البته گفت کمی استمزاج کردم، معلوم شد که ارشدی یه دوره آموزشی رفته دو ماه اونجا پدرشو در آورده، بعدم اومده به ما رمزون خورده، بعدم یه دو سه ماه کارهای عقب افتاده اون نبودنشو داشته، زهرا هم نهار نخورده، شبام رفته از خستگی شام نخورده، شده بود یه دو پاره استخون. این جسم مرکب روحه دیگه، جسم مرکب روحه. حالا یه چیزای عجیب و غریبی بهش گفتن، آقا شما که وارد نیستین چرا نسخه میپیچین؟ بهش بگیم برو پیش پزشک. بندهش گفت شما خودم مبتلا شده بودم اینو میدونستم. گفتم آقا شما نه دیوونه شدی نه افسرده شدی، نه هیچ کدوم علائم افسردگی دیوونگی نیست، شما بدن ضعیف شده، بسم الله الرحمن الرحیم بجز واجبات همه کار بر شما حرامه. گفتم حرام میفهمه یعنی چی؟ نه یعنی این کار مساوی با قماربازی اومدن مجلس عزاداری. کی به تو گفته بیا روزه؟ کتابات هم همه رو جمع میکنیم، تفسیر البیان و مجالس اینا هم نداریم. گفتم حرامه برات بجز انجام واجبات. الان شما دو تا حکم داری، انجام واجبات برات واجبه، همین واجبات هم دو سه دونه، نماز دیگه غیر نماز که چیزی نداریم که، و بقیه امور بر تو حرامه. برو ارشاد که آدرس یک دکتری هم میشدم که بره چند تا بکن بلاکس رو به 12 بزنه، فردا صبح زنگ زد آقا خیلی ممنون راحت شدم، اصلا نصف مشکلاتم حل شد. خب این خودش در فشاره، هنوز به روح نزده چون جسم فشار آورده به روح، یک چند دیگه ادامه پیدا کنه دیوونه میشه واقعا، ولی اون نمیدونه که بهش میگه افسرده شدی. خب اینه که شما بهش میگی این یه فشار مضاعف هم بهش میاد. هر کسی باید کار خودشو بکنه، سخنان باید سخنان میکنه، مدام باید مطلب. این است که از ما گرفتن اون چیزی را که اصل بوده. من نمیدونم چی شد که ما یه دفعه رفتیم توی حاشیه، این حیف شد که ما این بحث رو رها کردیم توی حاشیه رفتیم. حالا ارسال که اینجا میفرماید که خلاصه الاسلام و هوت تسلیم، که اینا در سرایر جان خودشون نسبت به ارسال که اون دستورات الهی هیچ حرجی رو نبینه. بعد فرمود که و ربما عدت المرتبت و ثانیه و ثالثه مرتبتن واحدتن، اینا که تا اینجا گفتیم تازه اینا مرتبه سوم ایمان بود. من تقریبا 8 دقیقه دیگه وقت دارم. و رابع اوها اینا نفهمید بذارم ما اجازه بدیم یه نسیمی ازش بهمون بخوره، اصلش ان شاء الله میمونه. مرحله چهارم مایل المرتبه از سابقه من ایمان. تو مرتبه قبل چجوری بود؟ کأنه خدا رو میدید، پس خدا رو نمیدید. اگر اون مرتبه سوم ادامه پیدا کرد، یعنی این جوری عمل کرد کأنه خدای تعالی رو میبینه، فإن حال الإنسان وهو في مرتبة السابقة مع ربه حال العبد من نام مولاه إذا كان قائما بوظائف عبوديته حقا من التسليم الصرف لمولاه ومالكه والأمر في ملك رب العالمين وعبودية الإنسان وسائر الخلق له تعالى أعظم من ذلك فهو حقيقة الملك الذي لا استغلال دونه. توی مرحله سوم مثل یک عبد و یک مولا بود. چطور یک عبدی در مقابل مولا تسلیمه؟ اینم تسلیم امر خدا بود. اما تو این مرحله چهارم، که این مرحله چهارم شهودیه مباحثه‌ای نیست، رهاورد اون سفر سومه. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. این یه علمیه از سنخ این علمی که ما الان تو مسجد بحث کنیم بعد متوجه بشیم نیست، باید اون مرحله سوم رو طی کنیم تا ببینیم به چشم، ولی فعلا اون قدش که به مباحثه طلبگی مربوط میشه اینه. تا اونجا مثل عبد و مولا بود، از این مرحله به بعد مسئله عوض میشه. این چجوری میشه؟ فهوه حقیقت الملک الذی لا استغلال دونه لشیء. این میفهمه که ماجرا ماجرای عبد و مولا نیست، بالاتر از ماجرای عبد و مولا است. اونجا مولا مولا بود، عبدم عبد بود، فقط تحت سیطره مولا بود. اینجا میبینه که مسئله موافق ایناست. اگه حرکت میکنه حرکتش از آن مولاست، اگه میبینه بیناییش از آن مولاست، اگه میشنوه شنواییش از آن مولاست، اگه حیاتی داره حیاتش از آن مولاست، اگه قدرتی داره قدرتش از آن مولاست، اگه حال ایمانی در سریره جانش داره حال ایمان از آن مولاست. لا ذاتن ولا وصفن ولا فعلن، نه فعلی رو از خودش میبینه، نه وصفی رو از خودش میبینه، نه ذاتی رو میبینه، که هیچ خبری نیست جز او. بل هو القائم علی الکل علی ما یلیق به کبیر فل انسان و هو فی المرتبه السابقه ربما اخذت کل عنایت الالهیت و حیعت کل ایمان به ان الملک لله لا یملک شیئا لنفسه شیئا الا به. توی مرحله قبل به عنایت الهی میفهم که هیچ کس مالک نیست جز به دست خدای تعالی، پس یه مالکیتی در خودش میبینه ولی میدانه که مال خودش نیست. لا یملک شیئا لنفسه شیئا الا به، لا رب سوا هذا المعنا وهبی اختصاصی. این تیکه دیگه مال انسان نیست، با قدم پای ما تعیین میشه. این اولا هبه است، اختصاصیه، و دیگه اینجا مرحله اختیارات انسان توش تأثیری نداره. و قبا قول او سبحانه او حکایتن ان ابراهیم، این فرمایش جناب ابراهیمه که فرمود ربنا وجعلنا مسلمین لکه. ابراهیم چه اسلامی رو میخواد؟ ابراهیمی که زن و فرزندش در بیابان رها کرده، ابراهیمی که بت‌ها رو در بتخانه شکسته، ابراهیمی که سر فرزندش رو به امر خدا بریده که البته خدای تعالی مانع شده، این تمام مراحل رو طی کرده. ابراهیم همون کسی که خدای تعالی میگه من ملکوتو بهش نشون دادم، حالا اینجا داره میگه خدای من ربنا وجعلنا مسلمین لکه، خدای ما رو مسلم قرار بده. چه مرحله ای از اسلام میخواد؟ اون مرحله اول و دوم و سوم و داراست، این مرحله چهارم رو میخواد که میدانه این دیگه با پای خودش نمیتونه بره این مرحله. فإن ابراهیم علیه السلام کان مسلما و قد امره ربه بالاسلام فاجابه به و وصا به بنیه، اجابت کرده بود، فرزندانش هم وصیت کرده بود. و هو ما از ذالکه یسأله ذالک، با این حال باز از خدا اسلام میخواد. فل اسلام و غیر الاسلام، معلوم میشه که این اسلامی که او میخواد غیر از اون اسلامی است که دارد. و لیس معناه عدمنا علی الاسلام، معنیش این نیست که اون اسلامی که به ما دادی رو توفیق بده بازم داشته باشیم. از لا وجه للعدول عن حق المعنا الاغه، چون وجهی ما نداریم، وقتی ظاهر آیه به این امر دلالت نمیکنه وجهی نداریم که خلاف ظاهر تفسیر کنیم، بلکه او یه معنایی رو میخواد که از عهده و اختیار خودش خارج، میدانه که این به دست خدای تعالی است. و یتعقبه الایمان به هذه المرتبه و هو فعلیت ما یستدی هذا التعیه، اون ایمان چیه؟ اون ایمان اینه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی داره نه حزنی. چرا؟ چون خوف مربوط به گذشته است، حزن مربوط به آینده است. تا من هستم از گذشته خودم نگرانم و تا من هستم نسبت به آینده خودم نگرانم، از گذشته خودم ترسانم، از آینده خودم نگرانم، اما اگه من نباشم چی؟ اولیاء خدا که خوف و حزن ندارن به خاطر اون مرتبه اوله، چون این رفته کنار، او به جاش نشسته، این دیگه فعلی نداره که نگران فعل خودش باشه که حالا این فعل منو خدا میخرد یا نمیخرد، فعلی در کار نیست. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. اون گفت انل حق، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. این دیگه در کار نیست، خداست که به جای این نشسته. این معنی همون روایت که میگه من چشم و دست و گوش و پای او میشم. فیض شعر لطیفی داره تمام این مباحث رو، خیلی زیباست این شعرش، میگه دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهسته، تو آهسته آهسته است دیگه، مرحله مرحله، چون این عالم عالم تدریجیات، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته، کشی جان را به نزد خود ز تابی کفکنی در دل. اول یه تابی در دل انسان میندازه بعد جان انسان میکشه به سمتش، به سان آن که میتابد رسن آهسته آهسته، تا این نخ دوخته بشه بافته بشه طول داره دیگه. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. اوجش اینجاست، میگه زرست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. من رفته اون آمده دیگه، این دیگه نه خوفی داره نه حزن، که حالا جلوتر می و یمکن ان یکون الاستفاء و الاجتباء اسمین لهازین. استفاء و اجتباء ممکن است که اسم این مقام باشن، یعنی اسلام و ایمان به این معنا. این عبارتم من حیث و ارشاد که اتمام میخونم. و من مختصات هذه المرتبه، از خصوصیات این مرتبه که انشاءالله تفسیر مفصل ترش بعدا خواهد آمد، این است که ان المتحقق بها، کسی که به این مرتبه از ایمان متحقق میشه، لا یشتغل الا بربه، هیچ شغلی نداره جز فرمانبرداریش، ولا یلی امره الا ربه سبحانه، و هیچ کس مالک کار امور این نیست الا پروردگار سبحانه. به یه آقایی گفته بودن، آقایی وقتی به ما ده گفته بود وقت منو خدا تعیین میکنه. به یه آقای بزرگواری که همتون میشناسید یه پیشنهادی داده بودن، همه جا این پیشنهاد عالی بود، آخرش میگفت با یه دلیل همه رو باطل کردم، گفتم من صاحب دارم. اون آقا هم که مخاطب بود از علما بود، فهمیده بود، گفته بود من صاحب دارم، بعد پروردگار من وقت منو تعیین میکنه. آی بعدی بنده خودم شنیدم ایشون فرمود ما که اومده بودن اینجا بیمارستان قلب، فرمود که ما که خودمون نیامدیم مریض خانه، که ما را آوردن. فلا یریدو، نمیخواد، ولا یترکو، و ترک نمیکنه، ولا یحبو، دوست نمیداره، ولا یبغضو، و بغض و دشمنی نداره، ولا یلتزو، لذت نمیبره، ولا یتلعمو، ناراحت نمیشه، الا بهی و لهو سبحانه، مگر به خدا و برای خدا. و فی البهار عن ارشاد دیلمی، که اون وقت اینجا اون روایت ارشاد که شریف حدیث معراجه، که انشالله اینو جلسه آینده خدمتون تقدیم میکنیم. انشالله خدای تعالی این مطالب رو که ما گفتیم و شنیدیم در سایه جان ما جاری بکنه. اللهم صل علی جناب اسرائیل. اون مقام، مقام جمع، اینی که داره از پایین میره به بالا پله پله این مراتب رو رد میکنه دیگه، جناب اسرائیل رو مشاهده. اما یک شاهین بلند پروازی است که میره تا اوج، از اونجا دوباره برمیگرد. این بقاء بالله، این مقام، مقامی که در این حال که عرض شد که خدای تعالی همراه اوست، دستش در دست خداست، همه این کسرات رو هم مشاهده، در این کسرات وحدت رو میگه. اینو شکن مقام بقاء بالله که مربوط به یه اوحده ای از آدم هست، یک گروه از اینا اهل بیت اسمت رو داره. لذا اون آب رو میبینه ولی در پس پرده آب خدا رو مشاهده، اما از آب این محسوس رو میدوست. بله؟ یعنی مطیع، انقیاد یعنی اطاعت، یعنی سرفرود آوردن. استفا ارشاد که از ماده خلوصه، صفا، صفا. اجتبا از ماده جبایست، یعنی خروج برای گرفتن خراج و مالیات. اجتبا که عملا یک قدمی باید برداره خود این شخصی که قرار است انتخاب بشه، اما در استفا دیگه خودش قدم لازم نیست برداره. استفا فعل خداست، یعنی شاید استفا یه جوری بالاتر از اجتباست. خب راجب این بزرگواران هم لفظ اجتبا اومده هم لفظ استفا اومده، یعنی اینا صاحب هر دو مقام، هم مقام اجتبا دارن هم مقام استفا دارن. همینطور که تو آیات هم بود دیگه، راجع به انبیا یه جای فرموده اجتبینا و یه جای فرموده استقینا. درسته میشه. سوال نیست. این سوال که نمیدونم دو تا دلیل داره. یا انقدر گوینده خوب گفته سوال نمیده. یا انقدر بد گفته که هیچ چیز چی متوجه نشده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صفحه 238.